رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند، امیدوارم نخستین روزی کاری هفته رو به خوبی سپری کردید و خواهان آنیم که امروز شنبه چهارمی دکبر نیز برای شما روزی با براره باشد. تایری سفر هستم و در استودیوی رادیوی آزادی در شهری پراگا، ساعت اینجا 2 شب است.
ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و صبح شما بخیر باشد شنونده ارجمند. رحمت کریم دولت هستم که همراه با طاهر مجله بامدادی را تقدیم میکنیم. امیدوارم شنونده ارجمند بامدادی پرفیض و روزی آفتابی خوبی داشته باشید.
واقعا رحمت کریم، بامداد امروز چگونه است؟ آفتابی است؟
بله، بامداد امروز چندان ابرالوده نیست و ظاهرا حرارت هوا این پیش بینی می شود که تا 12 درجه گرم شود، ولی بامداد خاطر مردم به فکرم از بالا رفتن قیمت خدمات تلفنی هنوز هم کمی خیره باشد.
شاید 12 درجه گرم شدنی هوا ساکنان دوشنبه را یک اندازه خرسند کند، زیرا شبانه ها طوری معلوم در خانه های مردم نیروی برق نیست، یکانه منبعی تامین.
بله نیروی، بله درست است تایر، ولی زمین باید گفت که انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان که چند پیشتر شروع شده بود به گفته وزارت انرژی به تدریج زیاد می شود و انتظار می رود ازبکستان به زودی صادرات نیروی برق به تاجیکستان را آغاز کند.
و زمین من پرسیدنی بودم که چی رویداد دیگر امروز منتظر تاجیکستان است؟
بله تایر، امروز سفر رسمی رئیس جمهور امامعلی رحمان از ژاپن خاتمه می‌یابد و دیگر اینکه جشنواره نمایش فیلم‌ها بخشیده به وضع حقوق انسان در تاجیکستان که از روز یکشنبه شروع شد امروز ادامه می‌کند.
تشکر رحمت کریم. اما در صحنه جهانی امروز شاهدی چی خواهیم شد؟ امروز شاهدی همایش یونیدو، یک مؤسسه سازمان ملل می‌شویم که در آن مسئله کمک به کشورهای فقیر و در حال گزارش بررسی خواهد شد و وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز ملاقات خواهد کرد و امروز در شهر وین کشورهای جهان به بررسی مسئله منع استفاده از بمب‌های خوشایی می‌پردازند و همچنین نشست بین المللی دایر به مقابله با گرمایش کره زمین در جزیره بالی اندونزی ادامه می‌کند.
و اکنون شنونده ارجمند به عنوان خبرهای مهم جهان و تاجیکستان توجه فرمایید.
دولت آمریکا اعلام کرد که ایران اجرای برنامه ساخت سلاح اتمیش را متوقف کرده است. ناظران بین المللی گفتند که انتخابات روسیه موافق با معیارهای بین المللی صورت نگرفت.
مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که 2 نورس تاجیک را از چنگال قاچاقبران مواد مخدر رها کردند.
و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواستاری به مؤسسه سازمان ملل تبدیل دادن بنیاد نجاتی بحری ارل شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
عنوان چندی از خبرها بود و کنون مشروحی خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین انتقادات افزاینده بین المللی و داخلی از انتخابات پارلمانی روسیه را رد کرد. ناظران خارجی گفتند که انتخابات روسیه ناموافق به معیارهای بین المللی و غیر دموکراتیک صورت گرفت. یک روز بعد از برگزاری انتخابات که در آن حزب روسیه واحد پیروزی تام به دست آورد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت نتیجه های انتخابات قانونی است و افزود نتیجه های قطعی نشان داد که مردم روسیه اجازه نخواهد داد که این کشور با راهی به گفته پوتین ویرانگر رشد کند. روسیه واحد بیشتر از 300 کرسی را در پارلمان صاحب شد و کمتر از 150 کرسی دیگری دومای دولتی را 3 حزب دیگری روسیه از آن خود می کنند. خبر دیگر این است که بنا به یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، دولت ایران ظاهرا برنامه‌های سلاح‌های اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده است و آن گونه که دولت آمریکا تصور می‌کرد برای ساختن این نوع سلاح از میقوی ندارد، ولی میگوید این گزارش ایران هنوز غنی سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد و به احتمال غالب تا سال 2010 و یا 2015 برای ساختن بمب اتمی اورانیومی کافی حاصل خواهد کرد. استفن هدلی مشاور امنیتی ملی حکومت آمریکا گفت در این گزارش از تلاش‌های رئیس جمهور جورج بوش برای افزایش فشار به ایران طرفداری شده است و افزود
It confirms that we were right to be worried about Iran seeking
این گزارش تایید میکند که ما بر حق دایر به ایران نگران بودیم که در پی دستیابی به سلاح اتمی است. از سوی دیگر در گزارش آمده است که ما برای راه ندادن به این کار پیشرفت حاصل کرده ایم. اما همزمان گزارش میگوید که خطر آن که ایران به سلاح اتمی صاحب شود همچنان جدی باقی میماند. گزارش مذکور بر اساس اطلاعات 15 آژانس جاسوسی آمریکا تهیه شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سخنرانی در انجمن نخستین آب کشورهای آسیا و اقیانوسیه دعوت کرد بنیاد نجات بحر ارل به یک مؤسسه تابع سازمان ملل تبدیل شود. بنیاد مذکور که حالا تاجیکستان رهبری آن را بر عهده دارد برای احیای بحر ارل که خشکشوی آن را فاجعه عصر 20 نامیدند چند برنامه اجرا میکند. امام علی رحمان گفت کشورهای آسیای مرکزی به تنهایی نمی توانند مشکل بحر ارل را حل کنند و از این خاطر به مؤسسه سازمان ملل تبدیل دادن بنیاد بین المللی بحر ارل می تواند در بالا بردن سطح آب این بحر مساعدت کند. رئیس جمهوری ترکمنستان طرح چند میلیارد دلاری بنیاد یک آسایشگاه بزرگ چند میلیون دلاری یک آسایشگاه بزرگ در ساحل بحر خزر را افتتاح کرد که یک تلاش دولت برای باز کردن درهای بسته کشور برای خارجیان خواهد شد. رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف در همایش سرمایه‌گذاران در شهر بندری ترکمنباشی گفت چند از شرکت‌های خارجی برای بنیاد آسایشگاه 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنند. بر اساس این طرح باید 60 مهمانخانه، رستوران و ورزشگاه ها، یک میدان ورزشی با 3000 جای نشست و فروشگاه ها ساخته شود. شهر ترکمنباشی که مکان اصلی پالایشگاه های نفتی ترکمنستان است، در 700 کیلومتری شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان واقع می باشد.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. کمیسیون مرکزی انتخابات پاکستان با نخست وزیر سابق و یک رهبری مخالفین این کشور نواز شریف اجازه نداد تا در انتخابات پارلمانی روز 8 انور شرکت کند. کمیسیون پرونده جنایی علیه نواز شریف را سبب این امر نامید. نخست وزیر سابق پاکستان که پس از 7 سال غربت از عربستان سعودی به وطنش برگشت از حوزه شهر لاهور نامزدیش را پیشنهاد کرده بود. نواز شریف را سال 1999 جنرال پرویز مشرف ضمن یک تبادلات دولتی سرنگون کرد و علیه او پرونده جنایی باز نمود. نواز شریف اتهامات به ضد خود را دارای انگیزه های سیاسی می داند. مردم ونزوئلا اصلاحات پیشنهادی به قانون اساسی این کشور را رد کردند که به هوگو چاوز اجازه میداد رئیس جمهوری دائمی این کشور باشد. بر اساس نتایج رای پرسی عمومی در ونزوئلا 51% مردم روز یکشنبه به ضد اصلاحات در قانون اساسی این کشور رای دادند. هوگو چاوز نتایج رای پرسی را پذیرفته و شکست خود را اعتراف کرده است. رئیس جمهور هوگو چاوز گفته است که میخواست ابدا رهبری ونزوئلا بماند و آن را به یک کشور سوسیالیستی تبدیل دهد. دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز سال 2013 به پایان میرسد.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس غیر منتظره به افغانستان سفر کرده است تا نتیجه مبارزه با جنگجویان طالب و القاعده را ارزیابی کند. رابرت گیتس ضمن سفرش به خبرنگاران گفت که از اوج گرفتن حملات و خرابکاری های تندروان که طی 2 سال اخیر افغانستان شاهد شده است نگران می باشد. قرار است امروز رابرت گیتس با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و فرماندهان نیروهای خارجی در این کشور دیدار و گفتگو کند. بنا به اطلاع کمیته امنیت ملی تاجیکستان دو خواننده یک مکتب ناحیه شورآباد که دو هفته قبل به دست یک گروه قاچاقبری افغانی گروگان افتاده بودند ضمن یک عملیات ویژه نیروهای مرزبانی تاجیکستان آزاد شدند. بنا به معلومات نیروهای مرزبانی پدر این دو خواننده ساکن جماعه یال ناحیه شورآباد از یک گروه افغانی قرضدار می شود و این گروه بر عوض قرض خود دو پسر سفر دولتوف ساکن ناحیه شورآباد را روز 17 نوامبر به گرو می برند. با گفته منابع نیروهای مرزبانی ضمن عملیات آزادکنی دو خواننده مکتب یک قاچاقبر افغان کشته شده است.
رادیوی آزادی مجله خبری
و و کنون شنونده ارجمند از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که خبرنگارانی رادیو آزادی تا نیم ساعتی اولی برنامه تقدیم میکنند.
حزب روسیه واحد از حالا پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور را تجلیل میکند.
ناظران بین المللی انتخابات روسیه را غیر دموکراتی و ناعادلانه توصیف کردند.
شورای تاجیکستان میگویند که انتخابات روسیه شبیه انتخابات پارلمانی تاجیکستان برگزار شد که در آن قریب همه کرسی های پارلمان را حزب حاکم قضان خود کرد. شنونده ای ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر نیز داریم که پس از 20 دقیقه دیگر معرفی خواهیم کرد. حالا با اجازه شما میپردازیم به موضوع های مهمی امروز.
و یکی از موضوع های مهمی امروز نیز انتخابات پارلمانی روسیه است که روزی دوشنبه نتیجه های اولیه آن را اعلام کردند. آن گونه که خبرنگاری رادیو آزادی در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میگوید، بعد از شمارش بیشتر از 90% رای مردم معلوم شده است که حزب رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، حزب روسیه واحد، در انتخابات پیروزی تام را به دست آورد.
بله طایر، ضمناً بهای ناظران انتخاباتی کشورهای مشترک المنافع را دایر به انتخابات اینجا روی دست داریم که بعد گزارش دایر به آن صحبت خواهیم کرد.
بله بله، قبلا گزارشی محمد رحیمی سیدر را میشنویم.
نتیجه های مقدماتی رسمی به انتخابات دومه دولتی روسیه را ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور تایی یک نشست خبری ویژه روز دوشنبه در مسکو اعلام کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت شمارش 98% برگای رای تا ساعت 10 روز 3 دکبر نشان داد در انتخابات پارلمانی 4 حزب پیروز شد. حزب روسیه واحد بیش از 64، حزب کمونیست نزدیک به 12، حزب لیبرال دموکرات اندک بیش از 8 و روسیه با عدالت کمتر از 8% رای مردم را دریافت کردند.
На первом месте с большим отрывом партия «Единая Россия», набравшая 64,1% голосов.
Владимир Чуров тавзех кард, 4 хизбе ки беш аз 7% оро ро касб карданд, 450 курсии парламон ро байни худ тақсим хоҳанд кард, аммо 7 хизби дигар чунин имкон ро надоранд. Раис хизби Русияи Воҳид Борис Гризлов пирӯзии Русияи Воҳид ро ғалабаи Владимир Путин номид.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Гризлов мегуят, пирузи Русей вохит, пирузи Владимир Путин аст. Интхобот, он идея ро тастих кард, ки Владимир Путин сарвари милат аст. Ва интхоб кунандагон аз фаъолиятҳои 8 солаи сиёсии Владимир Путин пуштибонӣ мекунанд. Дар муқобил, раиси ҳизби коммунист Геннадий Зюганов интихоботи анҷом шударо зӯроварӣ унвон кард.
Но мы не согласны с такого рода выборами. Они стране не нужны. Это не выборы, это насилие.
Геннадий Зюганов мегуяд, ба кишвар чунин интихобот лозим нест. Ин зӯроварӣ буд. Мо розӣ нестем ва хулосаи худро пас аз 2-3 рӯз эълон хоҳем кард. Раиси ҳизби Яблока Григорий Явлинский ҳам бо ишора ба нуфузи зиёди Кремлин ба интихобот онро муборизаи нобаробари сиёсӣ номид.
Неравная борьба, это не было равной политической конкуренцией.
Муавини раиси маҷмаи парламонии созмони ҳамкорӣ ва амнияти Европо Кимо Килюнен ҳам ки ба ҳайси нозир дар интихобот ширкат варзидааст гуфтааст, интихобот ба думаи давлатӣ таҳти таъсири шадиди мақомот гузашт ва ин амал дар натиҷагирии интихобот бетаъсир нахоҳад монд. Ширкати 99% мардуми Чеченистон дар интихобот ва ҷонибдории онҳо танҳо аз ҳизби Русияи Воҳидро нозирони байналмилалӣ гӯётарин намунаи тақаллуб арзёбӣ кардаанд. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است در انتخابات به دومه دولتی روز دوم دکبر 63% مردم واجد شرایط رایدهی شرکت کردند و نتیجه های نهایی انتخابات آخر هفته روان جنبست خواهد شد. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
و ضمناً بهای ناظران کشورهای مشترک المنافع به انتخابات پارلمانی روسیه طوری که انتظار می رفت بهای مثبت است. بقیدجان جمعگولوف معاون رئیس پارلمان قزاقستان و هماهنگساز گروه ناظران کشورهای مشترک المنافع ضمن نشست خبری گفته است که انتخابات در روسیه شفاف و عادلانه صورت گرفت.
اما رحمت کریم آنگونه که خبرنگاری آزادی محمد رحیم سیدر گفت، بهای ناظرانی خارجی به انتخابات غیر قناعت بخش بود. روز دوشنبه مقامات آمریکا گفتند که با بهای ناظرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا موافقند که آنها انتخابات روسیه را شفاف و ناعادلانه خوانده بودند. اینجا گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی لطیفی لطیفی که این گزارش را از شهر نیویورک فرستاده است.
زمین سخنرانیش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ابراز داشت که نتیجه های انتخابات بار دیگر قانونمندی دومای دولتی را ثابت کرد و آن را یک علامت اعتماد نامید. بدون شک این علامت باوری است. برای حزب روسیه واحد این نه تنها بهاگذاری با کاری آنها است، بلکه پیش از همه امیدهای مردم از حزب است که در شرکت فعال آنها ظاهر شد. مردم انتظار دارد که روسیه واحد در آینده نیز به طور سازنده برای رشد کشور و حل مشکلات اجتماعی جامعه کار میکند. اما ارزیابی های ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از نتایج انتخابات پارلمانی روسیه تماما دیگر است. در آستانه انتخابات مقامات رسمی آمریکا همواره ابراز نگرانی میکردند که مطبوعات روسیه بیشتر به تبلیغ روسیه واحد مشغول است. روز دوشنبه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گوردون جون رو گفت در طول معرکه انتخاباتی منابع دولتی در خدمت روسیه واحد قرار گرفتند و نامزدهای احزاب مخالف برای ابراز عقیده های خود در مطبوعات امکانات های برابر را نداشتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا این دفعه ناظرانش را به روسیه نفرستاد، با آن دلیل که به گفته سازمان امنیت و همکاری اروپا مقامات روسیه به ناظران انتخاباتی سری وقت روادید سفر ندادند. وزیر کارهای خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر دیروز به حکومت پوتین هشدار داد که نتیجه های رای دهی را به طور مکمل تحقیق کند. من خیلی متاسفم که نظارت دراز مدت انتخابات روسیه از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا آنگونه که سالهای قبل بود صورت نگرفت. تنها ناظران کوتاه مدت مجمع پارلمانی سازمان انتخابات را نظارت کردند. معلوم بود که در این صورت نتیجه انتخابات می توانند شبهناک باشند و واقعا طور شاهد شدیم. اتهامات صدا دادند که انتخابات با معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق نبود. من امید دارم که روسیه همه این اتهامات را تحقیق خواهد کرد. گوران لندمارکر رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه در مسکو گفت که گروه ناظران سازمان به این نتیجه رسیدند که انتخابات موافق با معیارهای سازمان صورت نگرفت. خلاصه نهایی ما این است که این انتخابات از بسیار جهت ها جوابگوی تعهدات و معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا نبود. منظورم این است که انتخابات غیر عادلانه برگزار شد. لندمارکر افزود که پوتین حزبش روسیه واحد را با دولت یک کرد که این نه تنها نقض معیارهای بین المللی دموکراتی بلکه سوء استفاده از نیرو ارزیابی می شود. ولادیمیر پوتین به همه شکوه های سازمان امنیت و همکاری اروپا با تمسخر پاسخ می داد. هفته گذشته وی اظهار داشت که سازمان فقط به خاطر مشورت های حکومت جورج بوش تصمیم گرفته است از فرستادن ناظرینش به روسیه صرف نظر کند. پوتین آمریکا را در دخالت به امور داخلی کشورش متهم کرد. مقامات کاخ سفید و سازمان امنیت و همکاری اروپا این اتهامات را رد نمودند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بهای ناظران خارجی به انتخابات پارلمانی روسیه که روز یکشنبه دوم دکبر برگزار شد.
شنونده ارجمند، دایر به مانندی های انتخابات پارلمانی روسیه و انتخابات پارلمانی تاجیکستان نیز گزارش داریم که آن را پس از پخش یک آگهی با هم میشنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده عزیز صاحب نظران تاجیک انتخابات پارلمانی روسیه را از نزدیک پیگیری کردند و میگویند که میان این کارزار سیاسی روسیه و انتخابات پارلمانی ماه فوریه تاجیکستان که دو سال پیشتر برگزار شد مانندی های وجود دارد. به قول آنها در انتخابات ها تقریبا از یک تجربه استفاده شد و نتیجه انتخابات ها نیز مانند هستند. یعنی غصب قریب تمام کرسی های پارلمان از طرف حزب حاکم. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که میشنویم.
با اعتقادی کارشناسان تاجیک انتخابات اخیری پارلمانی روسیه تقریبا از روی به اصطلاح سناریوی انتخابات دو سال پیش پارلمانی تاجیکستان برگزار شد. در روسیه هم حزب حاکم روسیه واحد که از پشتیبانی رئیس جمهور پوتین برخوردار است صاحب نزدیک به 65% آرا شد، مثل که در تاجیکستان حزب خلقی دموکراتی فوریه سال 2005 بیش از 75% رأی مردم را از آن خود کرده بود. نتیجه مشابه به این دو انتخابات پارلمانی در قزاقستان نیز به مشاهده رسید. حزب نور آتن که پیشوای آن هم نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است، حدود 90% رأی انتخاب کننده ها را دریافت کرد و حالا تنها حزب است که در پارلمان این کشور نماینده های خود را دارد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی اسکندرف میگوید:
ما فکر میکنم که نتیجه انتخابات قزاقستان و روسیه ابجکتیو نتر بودند، با اون خاطر که برابری همین پرزیدنت ها، یعنی پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین دستاوردهای چشمرس دیده میشود و در تویزون که چون دستاوردها نیست، کدام مردم و با کدام دید با کدام دست به همین چیز و به همین حکومت به همین سیاست آواز دادند. من فکر میکنم که این چیز قابل قبول نیست که اگر که در همین 15 سال اخیر تاجیکستان نزیت اقتصادی نه اجتماعی نه سیاسی خود نشان نداد برابری حکومت وزیره.
رحمت الله ولیف سابقه‌دار حزب دموکراتی تاجیکستان صحبت میکرد. کارشناسان و گاه هم احزاب مخالف حکومت تاجیکستان حزب حاکم را با آن متهم میکنند که در طول چندین سال سری قدرت بودن به اجرای مهمترین بندهای برنامه حزبیشان مثل بنیاد نیروگاه و ساختمان راهها موفق نشدند. خلوتشاه محمود تحلیلگری مسائل سیاسی:
بینگریم با تاجیکستان که انتخابات پارلمانی رو دو سال قبل پشت سر کرده بود و 75% آوازها رو در پارلمان حزب حاکم به دست آورد و بعداً یک سال پیش نماینده این حزب پرزیدنتی عمل کننده با دستر نو انتخاب شد، نمالی رحمان ده. هیچ برنامه ای که از توی این حزب طرح‌ریزی شده بود مثل ساختنی نیروگاه های خوردی آبی برقی در بادی زرفشان، سر گرفتن ساختمان نیروگاهی راغون، حتی نقب استقلال که دوشنبه را با شمال مملکت پیوند میکند هنوز هم تا به آخر نرسیده است. شاهراه قلمه قراقرم دوشنبه کلاب هم در حال خیلی بد قرار دارد، یعنی پیشاروس.
خلوتشاهی محمود بود، کارشناسی سیاسی. همین گونه خلوتشاهی محمود و گروه دیگر از تحلیلگران بر این نظرند که حکومت ها در مثال مقامات تاجیکستان، روسیه و قزاقستان برای نگهداری حکومت حزب سازی می کنند تا از طریق پارلمان شاخه دیگری مقتدر حاکمیت مقام و نفوذ خود را نگه دارند. و اما این ادعا را مسئولین حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان رد کرده و میگویند صاحب مقام و منزلت بودن رئیس و اعضای این حزب نتیجه کار و پیکاری شایسته داشتن آنهاست. موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه:
در تاجیکستان هم چند پیش به همین خیلی عقیده بود که گویا حکومت دوران تاجیکستان دو حزبی به خود نزدیک را تشکیل کرده است و ما در عمل دیدیم که در انتخابات که سال 2005 در تاجیکستان شده گذشت، اساس این بود که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان راهبرش یک شخصی است که سالهای زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت خیلی جدی خود را نشان داد. روزی گذشته در روسیه هم ما دیدیم که حزب حاکم با معنای تامش خود را نشان داد و شخصی که برای روسیه در دوام 8 سال بسیار کارهای جدی را به عمل آورد و روی خط این حزب را طراحی کرد، دیدیم که قریب 70% آوازی انتخاب کنندگان را الکترات روسیه را به دست آورد.
موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه. آقای اسدزاده افزود در حالی که حزب روسیه واحد به احتمال قوی پس از دعوت‌های پی در پی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از مردم کشورش برای پشتیبانی کردن از این حزب رأی آنان را صاحب شده است، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بدون کدام یک مداخله پیشوای خود رئیس جمهور امومعلی رحمان در انتخابات پارلمانی در سال 2005 با کسب بیش از 75% آرا پیروز شد. همکنون کارشناسان میگویند کشورهای آسیای مرکزی و روسیه با میراث از زمان شوروی با برگزاری چنین انتخابات ها همچنان با یک حزبی و یک کتازی یک حزب رو میارند و در نتیجه پارلمان ها که نماینده ای مردم در کشور به حساب می روند، این خصوصیت نمایندگی از مردم را گم می کنند و بیشتر به یک ارگان برآورده ساز خواسته های رئیسانی جمهور تبدیل می شوند. و ما این که یک حکمرانی چی پیامده به بار خواهد داشت برای ساکنان کشورهای پس از شوروی چندان نامفهوم نیست. ناصر جان امام‌رضا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، امیدواریم با این گزارشه که به اصطلاح هضم آنها نهایت سخت است شما را خسته نکرده باشیم.
بله، از این خاطر اینجا بار دیگر نگاه می اندازیم به عنوان مهمترین اخبار امروز و سپس گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم
و همچنین یک ترانه نیز میشنویم.
بله بله، اما حالا با اجازه شما عنوان اخبار مهم.
دولت امریکا اعلام کرد که ایران اجرای برنامه ساخت سلاح اتمی را متوقف کرده است. ناظران بین المللی گفتند که انتخابات روسیه موافق با معیارهای بین المللی صورت نگرفت.
مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که دو نوروز تاجیک را از چنگال قاچاقبران مواد مخدر افغان رها کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواستاری به مؤسسه سازمان ملل تبدیل دادن بنیاد نجات بحری ارل شد.
و کنون شنونده ارجمند، به عنوان گزارش های بعدی برنامه توجه فرمایید. رای دهندگان ونزوئلا با نپذیرفتن تغییرات به اصلاح قانون اساسی رئیس جمهوری این کشور هوگو چاویز را ناامید کردند.
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود امتیازات زیاد معیوبان کشور زندگی سخت دارند.
در ناحیه پنجکنت تاجیکستان باری اول مرکز جلوگیری از بیماری نارسایی مسئولیت بدن به کار آغاز کرد.
و مقامات تاجیکستان امیدوارند با حفریات در مدرسه باستانی خواجه مشهد اسرار ناگشاده این موضوع را آشکار کنند.
و یک راننده تاکسی در دوشنبه میگوید بازارهای جهانی نفت کاری آنها را نیز مشکل کرده است.
و شنونده ارجمند، اینک ترانه ای رو میشنویم که قبل از معرفی گزارش ها وعدش سپرده بودیم.
Thank you.
منیجه دولت بود مهمانی برنامه بامدادی رادیو آزادی. مجله بامدادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. هوگو چاویز رئیس جمهوری ونزوئلا که از چهره های خبرساز جهان به شمار می رود، روز دوشنبه خود یک خبری نومید کننده شنید.
بله، هوگو چاویز که از تنقیدگران اشدی امریکا است پیشنهاد کرده بود قانون اساسی ونزوئلا اصلاح شود تا او بتواند به طور دائمی سر قدرت بماند و ونزوئلا را به یک کشوری واقعا سوسیالیستی تبدیل دهد.
رحمت کریم، ولی ظاهرا مردم به وعده های هوگو چاویز باور نکردند که در رای پرسی عمومی پیشنهادات برای اصلاح قانون اساسی این کشور را رد کردند. در این باره گزارش دارد خیرامان بقازاده که از شما دعوت میکنم به آن توجه فرمایید.
چاویز یکی از برجسته ترین نمونه های رهبران مردمگرو است که نفوذ خود را بالای خلق با وعده های فراوان نگه می دارد که شاید گوش مردم شنیدن می خواهد. وعده تقسیم ذخیره های نفت کشور با بخش نادار جامعه برایش در دریافت پشتیبانی اکثریت مردم مساعدت کرده است. این هم در شرایط وجود اپوزیسیون قویه که بیشتر از قشر صاحب کار جامعه نمایندگی می کند. اما رایدهی روز یکشنبه مناسبت واقعی جامعه را به او چون یک رهبر روشن کرد. در اصلاحات پیشنهادی چاویز به قانون اساسی و دعوت می کرد که مهلت کاری رئیس جمهوری تا 7 سال، یعنی یک سال بیشتر از مهلت فعلی تمدید شده، به یک نفر اجازه داده شود که هر قدر که خواهد در انتخابات اشتراک کند. در عمل این پیشنهاد چاویز به خودی و امکان میداد که تمام عمر در سر قدرت باقی بماند. برای وزی این برای یافتن دل رای دهندگانش و پیشنهاد نمود که ساعت های کاری روزانه از 8 تا به 6 ساعت کاهش داده شده، اینچنین سن و سال شهروندان قابل رای 2 سال پایین برده شود، یعنی از 18 سال فعلی به 16 سال برده شود. با نظرداشت معروفیت چاویز و مردم گرایی او، اکثر ناظران بی‌طرف پیشگویی میکردند که وی چون چرا پیروز خواهد شد، به ویژه بعد اینکه وی سال گذشته دوباره در مقام خود با 63% رای ها انتخاب گردید. بعد اعلان نتیجه های رای دهی روز یکشنبه، چاویز با مغلوبیت خود چنین واکنش نشان داد.
فلیسیتو ا میس ادورساریوس پور اسا ویکتوریا.
من رقیبانم رو با پیروزی تبریک میکنم. ما برای یک مبارزه طولانی سری کار آمده ایم. حالا شاید نفر پیدا شود و آنچه را بگوید که به فکر من 15 سال و 10 ماه پیش، یعنی 4 فوریه سال 1992 آمده بود. در این مرحله ما ناکام شدیم.
چاویز با این به یک کودتای ناموفق خود اشاره میکرد. طبق اظهارات شورای انتخابات ملی ونزوئلا، 51% رای دهندگان مخالف و 49% با جانبداری پیشنهاد چاویز آواز دادند. شکست مذکور معنای آن را دارد که چاویز طبق قانونهای عمل کننده ونزوئلا تا سال 2013 سر قدرت باقی خواهد ماند. اما با وجود ناکامی اخیرش، وی به مردم وعده داد که مبارزه را برای بنیاد سوسیالیسم ادامه خواهد داد و اصلاحات وی حتما در آینده پیاده میشود. شخصیت هوگو چاویز در خیلی ونزوئلا با گناه های مختلف ارزیابی می شود. یک بخش جامعه وی را چون رهبری خوب یاد می کند که برای پیشبرد شرایط های اجتماعی مردم تلاش کرده است. بخش دیگر بر این است که اکثر کل بیزنس خصوصی کشور را ترک کرده است و اکنون اصلاحات چاویز عاقبت های ناگوار به بار خواهد آورد. از سوی دیگر منتقدان میگویند که برنامه ملی سازی شرکت نفتی ونزوئلا برای بالا بردن سطح زندگی مردم مساعدت کم کرده است.
رد شدن اصلاحات قانونی اساسی ونزوئلا در رای پرسی عمومی در این کشور.
شنونده ارجمند، پیش از تقدیم گزارش بعدی برنامه توجه شما را به یک آگاهی جلب میکنیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در ژاپن امروز انجمن نخستین آب کشورهای آسیا و اقیانوسیه ادامه میکند که دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان در آن سخنرانی کرد. کشورهای آسیا که تعداد زیادی اهالی کره زمین را در خود دارند با مشکل سخت نارسایی آب آشامیدنی روبرو هستند و این انجمن را یک همایش برای پیدا کردن راه های حل این مشکل بررسی میکنند. میرزای سلیمپور در این باره گزارش آماده کرده است که تقدیم میشود.
انجمن نخستین آب کشورهای قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام روز دوشنبه 3 دکبر در شهر بپو در جنوب ژاپن آغاز به کار کرد. تامین مردم با آب آشامیدنی، دسترسی به خدمات سانیتاری و راه‌های مبارزه با آفات طبیعی در منطقه از جمله مسائل اصلی مورد بحث در نشست بپو نام برده می‌شوند. در این نشست دو روزه بیش از 300 نماینده از 49 کشور منطقه از جمله رهبران چندین کشور با شمول رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و کارشناسان مسائل صنعت و محیط زیست شرکت دارند. سروزیر ژاپن یاسیو فوکودا در افتتاح انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام گفت امیدوار است از این همایش با برداشت نیرومند راهی نشست سال آینده گروه G8 خواهد شد. بنابر آمار نشر کرده کمیته تدارکاتی انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام، در حال حاضر در این قلمرو نزدیک 700 میلیون نفر به آب پاک آشامیدنی دسترسی نداشتند. همین طور خدمات سانیتاری و گیگینی برای تقریبا 2 میلیارد نفر دیگر در قاره آسیا و اقیانوس یک چیزی دستنارس باقی میماند، آماده است در آمار نشر کرده مسئولین انجمنی آب. ولی عهد ژاپن شاهزاده ناروهیتو که در مسئله آب چندین تحقیقات انجام داده است، در نشست بپو گفت که با اون که در قاره آسیا 60% جمعیت جهان به سر میبرد، تنها 40% منابع آب سیاره در این قاره جای گرفته است. شاهزاده ناروهیتو گفت افزای فعلی در آسیا و اقیانوسیا خوشبین کننده نیست. ناروهیتو افزود دیگر موضوع مایه نگرانی شمار و میزان پیامدهای آفات طبیعی در این منطقه است. به حساب شاهزاده ژاپنی 80% از جمع آفات طبیعی که علتش بارشات و طوفان و آبخیزی و دیگر آفات ناشی از آب است در همین قلمرو رخ می‌دهد. بنابر آمار مسئولین انجمن آبی آسیا و اقیانوسیا 91% از جمع آفات طبیعی که در طول عصر گذشته در جهان رخ داده‌اند در همین قلمرو اتفاق افتاده است. گرمشوی جهان و احتمالی به این دلیل افزایش یافتنی میزان آبخیزی ها و طوفان ها و همین طور آبشوی پیرخ های هیمالای یک منبع عمده آب آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از دیگر مسائل مورد نگرانی های کارشناسان محیط زیست در آسیا و اقیانوسیا بوده، قرار است در نشست بپو به این مسائل نیز بپردازند. نخستین انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام روز 4 دکبر به کار خود پایان خواهد داد.
در ژاپن نخستین انجمن آب کشورهای آسیا و اقیانوسیا در ژاپن.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
دیروز 3 دکبر در سراسر جهان بخشیده به روز بین المللی معیوبان مراسمی مختلف برگزار شد و سازمانهای زیاده دایر به حق و حقوق این مردم که تعدادشون از نیم میلیارد نفر زیاد است حرف زدند.
بله، اگرچه در تاجیکستان چورابینی های مخصوصی در این روز برگزار نشد، ولی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری دوشنبه سفرگل عالمی تلاش کرد تا زندگی امروزی بیشتر از 100,000 معیوب تاجیک را با مقامات رسمی در میان گذارد. گزارشی سفرگل عالمی.
بنا به آمار وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، فعلا در سراسر کشور 121,000 معیوب درجه های مختلف به سر میبرند که از این میان بیش از 70% را زنان و کودکان تشکیل میکنند. اما به حساب میانه نفقه پولی معیوبان در تاجیکستان از 16 تا 60 سومانی را تشکیل میکند که برابر به 20 دلاری آمریکایی است. غریب شاه صوفی شایف مدیری بخش اجتماعی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت کشور سالهای اخیر به معیوبان توجه خاصه ظاهر می نماید. با گفته وی فعلا وزارت کار و حفظ اجتماعی کشور در قبال تدبیرهای اندیشیدهش اینچنین چند برنامه های جدید را نیز در این سمت روی دست دارد. غریب شاه صوفیف
در جمهوری 6 مرکز منطقوی خدمت رسانی اجتماعی فعالیت میکند که از اینا 3 تاشون در ولایت سوغدن، 2 تاشون در ولایت ختلون در بختر و وخش و 1 تاشون در شهر دوشنبه و اینچنین 45 تا شعبه خدمت رسانی اجتماعی برای تمام معیوبان در تمام جمهوری خدمت میرسانند. یعنی کارمندان این مرکز و خانه هم پیرون سالان معیوبان رفته و با چیزی که موتوش باشه یا با پختن خوراک یا با شتوشوی پوشاکنشون یا برای آوردن یکان کار دیگر انگل باشد اینا خدمت میرسونن. و در آینده با حکومت امداد امام خمینی مسئلت یعنی یک صوبت رفته استود است که اگر دستگیری شود در اینجا تیخوی دوزندگی، تیخوی پویفزولدوزی و دیگر تیخوی ما با کار میمونیم.
غریب شاه صوفیف مدیر بخش اجتماعی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان بود. اکثری معیوبانی که امکانی کار کردن رو دارند خواستاری آنند که در کشور برایشان کارخانه های ویژه تشکیل کرده شوند. یک ساکینی دوشنبه زینالله مرادوفی 25 ساله معیوبی بستری میگوید بیش از 10 سال است که پایهایش کار نمی کنند، اما دستانش سلامتند و می تواند بسیار کارها را به جا آورد. وی به جز 42 سومانی که برابر به 12 دلاری آمریکایی است هیچ یگان امتیاز دیگری از جانب دولت نمی گیرد.
اصلا امتیازات اونقدر برای ما زیاد نیستن و نفقه همگی 42 سامان همراهی پرستار هم میگیرم. شاید برای من 30 چند سامانی راست بیاد. برای زندگانی حتی یک روزه ایمو شاید کفایت نکنند.
زین الله افزود حتی در همین روز که روز جهانی معیوبان محسوب میابد یگان چاره بینی برای او و هم تقدیرانش تشکیل نکردند و حتی کسی از مسئولین به او زنگ نزده است. یگانا آرزویی که زین الله در دل دارد و با گفته ای وی عملی شدن آن می تواند او را از تنهایی و نیازمندی وارهاند داشتن جای کار و ارابچه معیوبی بوده است. زین‌الله مرادوف می گوید وی دو لایحه آید به تأسیس کارخانه های ویژه برای معیوبان تهیه نموده به نهادهای مسئول فرستاده است، اما از جانب این نهادها دستگیری نیافته است.
و در این باره من خودم دو تا پروژه پیشنهاد کرده بودم برنامه، متاسفانه از هیچ گوشه دستگیری نیافتند. یکتاش درباره ساختن گل‌های آرایشی بود. بسیار دقت جلب کننده است، خریداران زیاد حتی پیدا کردن ممکن است. من می‌خواستم یک گروه آموزشی تشکیل کنم و در آنجا یکجا با گروه معیوبان همکاری کنیم، نشست کنیم، صحبت کنیم، درد هم بگیم. من خوشبختانه چند ماه اخیر است که طریق شبکه اینترنت پیوست شدم. من امید دارم که شاید که این چیزا از بیرون از جمهور از اون هم تقدیرایی که در خارج هستن شاید پیدا کنم.
این هم در حالی است که در کنوانسیون سازمان جهانی کار آمده است معیوبانی که امکانی کار کردن را دارند مثل همه افراد سالم حقوق دارند به صاحب کاری، تجارت، تشکیل گروه های کلکتیوی مشغول باشند، اما همزمان معیوبان را اجبارا کار فرمودن و سوء استفاده کردن از قوه کاری آنها منع است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یک علت دیگری که ساکنان تاجیکستان را ناتوان و معیوب و بستری میکند بیماری ویروس نارسایی مسونیت بدن و یا HIV AIDS است. تعداد گرفتاران ویروس مذکور روز تا روز در تاجیکستان افزایش مییابد و مقامات رسمی در ناحیه پنجکند شمال کشور گفتند که به خاطر دامن نزدن بیماری HIV AIDS در این ناحیه مرکزی مخصوصی را باز کردند. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی در پنجکند گزارش میدهد.
برای نخستین بار مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید در ناحیه پنجکند به فعالیت شروع نمود. عبدالقاسم شکالا سرور مرکز مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه اساسی مرکز مبارزه علیه این وبای است طریق تبلیغ میان مردم می باشد.
مقصد اساسی مرکز کشورمی آخری تحصیل و زیاد شدنی افعالی های سپید در رایان باشد. وقتی میگویم میگویم از یا طرف و مخارج را برامال برامده شما سدگیم باید همینا از لابراتوری مرکز گذاشته پیش از برامده رفتن از خارجی گشته آمده گذاشته از دست خارجی خودش فهمیدانش به این کارخانه کشده شد.
آقای شکل افزود یکی دیگر از فعالیت مرکز هرچی بیشتر به راه ماندن تشخیص و معاینه ساکنان و ویژه مهاجرین کاری از خارج برگشته بوده است. همین منبع افزود مشاهده و سنجش متخصصان ثابت نمودند که بیماری HIV نسبت 5 سال قبل در ناحیه بیش از 3 مرتبه افزایش یافته است. یک تن از ساکنانی که با علت نشئه‌مندی گرفتار بیماری HIV شده است گفت
من کارگر بودم، بعد از اون که این کارخانه ها از کار مون بیکار موندم، مایده مایده از بیکاری به دود گذاشتیم، از دود آیسته آیسته به سفید گذاشتیم، به اون کارشگری گذاشتیم و بیمار شدم. به دکتر مراجعه کردم که من رو گفتن که تو پسری پول شدگی. اینش از من نمیدونم از سیزن باشد، از چی باشد، اینش برای من نامعلوم. من اویلت و صاحبی چهار فرزند. اکنون از این کاری کردیم پشایمون هستم.
این در حال است که نظر به گفته عبدالقاسم شکالا در 5 سال قبل شمار بیماران HIV 4 نفر بوده است. در حال حاضر تعداد آنها به 13 نفر رسیده است و دو ماه قبل یک تن از این بیماران جان خود را از دست داده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکند.
گزارش دیگری که از ولایت کوهستان بدخشان داریم دایر به یک مقام بهداشتی است، اما نه راجع به کاری آنها جهت جلوگیری از یگان بیماری، بلکه دایر به شکایت این مقام از بدرفتاری کارمندان ساختارهای انتظامی ولایت. این گزارش را خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خروغ میرزا جلال شاه جمال فرستاده است.
سردار اداره بیدوش و واگرشناسی بدخشان محمد نظروف از اردوش غریزش در مورد از جانب کارمندان دوتستانی لتکیب نمودن و رساندن ضرر جسمانی به وی که نیز دو ماه قبل به مقامات امور داخله و دوتستانی ارسال گردیده است تا به اول بی جواب مانده است. سردار اداره بیدوش گفت که لتکیب وی از جانب کارمندان دوتستانی در قسم مرزبانی واقع در خالق صورت گرفته، تشخیص پزشکی ضرب خوردن استخوان‌های قفس سینه و گردن اشکور ساخته است. اما سردار شعبه تفتیشات دوتستانی ولایت نفس بگرشودوف در رابطه با قضیه لتکیب سردار اداره بیدوشت و واگرشناسی ولایت از جانب کارمندان دوتستانی گفت که در جریان تحقیق حادثه دلیل او اثبات نیافتند و برای آغاز پرونده جنایی اساس موجود نمی باشد. این هم در حالی است که رئیس ولایت قادر قاسم قبلا نظر داشت که جریان تفتیشات اید رساندن ضرر جسمانی به سردار اداره بیدوشت از جانب کارمندان دوتستانی و همچنین از طرف یک کارگر دیگر اداره بیدوشت رساندن ضرر جسمانی به نماینده دوتستانی که در یک وقت به واقع پیوستند زیر نظر مقامات ولایتی قرار دارند. اخیرا دادگاه ولایتی گلمحمد گلمحمدوف یک سابقه دار جنگ افغانستان را با جرم زیرآوری نسبت نماینده دوتستانی به مهلت 1.5 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. اما بیانات سردار اداره بیدوشت و واگرشناسی در جریان مرافع دادگاهی اوید حادثه زیرآوری نسبت وی از جانب کارمندان مقامات دوتستانی بنابر مشتمل پرونده علایده بودن صرف نظر گردید. رهبر سازمان دفاع از حقوق انسان جمعیت و حقوق در خروغ علایده مهمان وزیر داشت در حالتی که برای صادر نمودن قانون شکنی به همانند شهروندان مجازات می شوند، اما کوشش سفید کردن کارمندان مقامات تفتیشاتی به نظر می رسد عدالت اجتماعی زیر پا می شود. وی گفت
در بعضی مورد سرقانون جمهوری تاجکستان مخصوصا از طرف شخصان منصبدار، شخصان وظیفه‌دار دهلانا ویران کرده می شود، حالا آنکه در نزد قانون همه صرف نظر از منصب مقام اشغال کردهشون برابرند و برابر بود جواب دهند، اما در این لحظه باشد من یگان برابری را نمی بینم.
رهبر سازمان دفاع از حقوق انسان گفت که قبلا با یک ساکن شهر خلوغ از جانب کارمندان شعبه کارهای داخله و با 3 نفر دیگر در نوایش کوشم از جانب مرزبانان زیرآوری با رساندن ضرر جسمانی استفاده شد، اما مقامات تفتیشاتی گفتند که با این افراد در جریان بازداشت در دایره قانون رفتار شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
شکایت از بدرفتاری مقامات انتظامی در بدخشان.
گزارش دیگری که داریم دایر به محاکمه است، اما محاکمه نه مقامات انتظامی و یا آنهایی که مقامات انتظامی را به قول لتوکوب کردند. در دادگاه شهر خوجند ماجرای خبرنگاران که برای مالکیت یک نشریه بحث می کردند به پایان رسید. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخت می گوید نشریه سوخت بعد معین شدن صاحبی حقیقیش اکنون برای چاپ آماده می شود.
بحث میان مؤسس و سردبیر هفتوار سوغد، نخستین نشریه مستقل به زبان تاجیکی در منطقه شمالی تاجیکستان، اخیراً در دادگاه استان سوغد پایان یافت. بحث سر این که مؤسس اصلی نشریه و حق مالکیت به اختیار کیست، در طول بیش از یک سال اخیر به دنبال مفلس شدن نشریه سوغد در دادگاه ادامه داشت. محمود دادابایف مؤسس نشریه سوغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعدی حاصل شدن سازش میان وی و سردبیر هفتنامه و به حیث یگانه مؤسس نشریه اعتراف شدنش نیت احیای هفتوار سوغد را در سر دارد.
حال حاضر هیئت ایجادی پوره کرده شده است. علاقه 4 نفر کارمندان جوان به کار شروع کردند. حال حاضر آنها مسئله های آمادگی را گرفته استادند و نصیب از هفته اول سال 2008 روزنامه سود اول هفته 1 مرتبه و ما نیت داریم بعد از زیاد از 5 سال هفته 2 مرتبه به نشر رسانیم.
سردبیر سابق سود عبدالمجید باباجانیان افزود که همکنون وی و هیئت ایجادی پیشینه حق صاحبیت به زمیمه نشریه سود را به دست آوردند و آنها نیز در صدد براه ماندن نشری منظمی آن می باشند. و افزود یک شماره این نشریه این نو را به تب رسانیدند.
آز گجتیه که من براد سودیان نام دارد، لیکن محتوای سودم در اینجا هست. از لحاظ ایجادی این همون برنامه سود است.
آقای باباجانیان افزود که دامنگیری نشریه سودیان نیز همان مشکلی مالی است که تنها بعد حل آن نشری منظم شماره های نشریه به دست مشتریان خواهد رسید. به همین طریق پس از تقریبا 2 سال تنفس باز امکانات احیای نشریه سوخت فراهم شده است. اما اکنون 2 مؤسس و 2 گروه ایجادی به نشر 2 نشریه کمر بسته است. این 2 نشریه مستقل تقریبا هم نام سوخت و سودیان بوده، مشکلات آنها هم مانند است: نبود مبلغ، دستگاه و تجهیزات تکنیکی. اما محمود دادابایف مؤسس نشریه سوخت بر این باور است که در ولایت سوخت امروز طلبات از جانب مشتریان به یک نشریه مستقلی به زبان تاجیکی وجود دارد و همین چیز او را به آینده نشریه اش خوشبین میکند.
حال حاضر ما یک نقشه مکمل را طرح ریزی کرده استادیم که موافق آن از مضمون محتوا سر کرده تا نشر آن، تا پهن آن و تا نظام نرخگذاری آن کلا فرق میکند و یک طرح جدید میشود و فکر میکنم که حتما باید برای قوی تر و استوار گشتن این روزنامه باید مساعدت کند.
عبدالمجید باباجانیان سردبیر سودیان نیز درباره نشریهش تقریبا چنین نظر دارد و میگوید مشتریان و مخلصان پیشینی نشریه سوخت تا حال هفته‌نامه دوست داشته خود را فراموش نکردند و از سرگرفتن چاپ آن را تقاضا دارند. نشریه مستقل سوخت در سال 2000 میلادی در شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت عرضی وجود کرده، طی تقریبا 6 سال با دستگیری مالی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و بنیاد دستگیری دموکراتیا در آمریکا نید معمولاً با تعداد تا 1000 نسخه نشر می شد. در دوام سالهای 2004-2005 میلادی همچنین زمیمه این نشریه با نام سودیان هر هفته به دست خواننده می رسید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
زمینان شنونده ارجمند، امروز بررسی گزارش های مطبوعاتی روسیه دایر به کشورهای آسیای مرکزی رو نیز داریم که بعد از یک آگاهی تقدیم میکنیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
بله شنونده ارجمند، فرصت همون خیلی تنگ می شود، اما با هر صورت به صورت فشرده تلاش میکنیم و مرور به این رسانه ها داشته باشیم که در مورد آسیای مرکزی چی نوشتند. ورمیا نوسته زیر عنوان غالبان رو محکوم نمی کنند، دستاورد های دیپلمات قزاقستان در جهت تلاش برای به دست آوردن ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را به بررسی گرفته است. ارکاد دوبنو تحلیلگر امور آسیای مرکزی نوشته است که توافق حاصل شده در جلسه وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایان هفته گذشته در مادرید اسپانیا مهمترین نتیجه این نشست بود و نه تنها برای قزاقستان بلکه برای همه کشورهای شوروی پیشین. انتظار می رود قزاقستان در سال 2010، نه طوری که قبلا گفته می شود در سال 2009، ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش بگیرد.
و نشه الکترونی فرگانه رو خبر می دهد که امروز 4 دکبر در بیشکک پایتخت قرغیزستان مراسم یاد بود یا 40 روز قتل علیشر سایبوف ژورنالیست مستقل برگزار می شود. علیشر سایبوف در 40 روز قبل در شهر آش توسط شخصان نامعلوم با ضربی گلوله کشته شد. این مراسم در روبروی خانه حکومت دایر می شود و برگزار کنندگان آن گفتند به این ترتیب می خواهند با قرمانبیگ باقیف بگویند که وعده خود در جهت زیر نظارت گرفتن بررسی پرونده عاملان قتل ژورنالیست را از یاد نبوده باشد.
و صدای آلمان از اقدام مقامات ترکمنستان در جهت پاکسازی نهادهای بانکی این کشور خبر داده است. این رسانه اطلاع می‌دهد که قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان از فعالیت نظام بانکی در کشور شدیداً انتقاد کرده و گفته است اصلاحات کادری در این نظام را پیاده خواهد کرد. و گفته رئیس جمهوری ترکمنستان مقامات سابق بانکی در دادن قرض به بخش خصوصی به تقلب و خلافکاری راه دادند که نسبت به برخی از آنها پرونده جنایی باز شده است.
و خوب این بود مروری کوتاه و رحمت کریم اینجا یک سوال دارم. ظاهرا تعدادی تاکسی ها در دوشنبه روز تا روز بیشتر می شود. چرا این نشان چیست؟ سر درآمد بودن رانندگان تاکسی ها چیزی دیگر؟
بله ظاهرا چنین نبوده است طاهر و مردم از بیکاری و نبودن شغل مناسب دیگر برای رانندگی تاکسی اقدام میکنند. راننده تاکسی در دوشنبه کیست و چی روزگاری دارد؟ همکارمان براتی یوسفی زمینی تاکسی سواری در جاده های دوشنبه یک روز خود را با یک راننده تاکسی پشت سر نموده و این مصاحبه را آماده کرده است.
مصاحبی او صلاح الدین نام دارد به فکرم.
بله
ما ساعت 5 سحر میبرویم تا ساعت 9 10 شب. این فقط در همی ایزگاهایی که مقرر کردگیم در همجا استودگیم. یک کس بیویم میبریم نبیویم میشینیم هم خیلی نگو کرده. در کم بیجا میگن نفت تا 100 دلار قیمت شدگی در اونجا گب رفت در تاجیکستان بنزین قیمت میشه. همه در شرایط حالی برای کار و بار برای همه مسافر کشی همه تاکسیست ها هم خیلی وزبین اومدگی های
درامد یک روزه یک نفر تاکسیست مثلا برای مثال شما رو میگیم چی قدر است وقت چی قدر خرج میکنین شما؟
من مثال من همین روز بنزین 4 سومون و 10 دیرم وز جاد خیلی همین که 3 سومون و 80 دیرم اون طرف رو بجای دست راست کرده نمیتونیم همون بنزینی که همین 3 سومون و 80 دیرم یکی بسیارتر موده 4 سومون و 10 دیرم همین خیلی بنزین رو میگلتن میگیرین یعنی که حساب کنه 80 سومون پولی بنزین با پولی پلان اگر یک 5 سومون یا 10 سومون کار کنیم همین روز خدا با شکر.
روزی شده است که مثلا شما در انتظار یک نفر مثلا مسافر همینجا نشستین ولی مسافر هم پیدا نکردین و درآمد هم دریافت نکردین؟
بله خیلی روزا هم بود هستی خیلی روزا خدا با شکر اثر مون گذشت همین خیلی روزا هم بود که اثر تا بگونه همینجا نمیشنیم همون پولی بنزینه که ما میگیریم نمیشود همون پولی بنزینه ما مجبوره کسی خودم در پلانی دولت هم میسپوریم تمام.
قبلا هم خیلی خبرها پخش شده بود که مثلا نفرایی که راننده تاکسی هستند با نفرایی روبرو شدن که اونا خود رو مسافر معرفی کردن ولی حتی غارت کردن راننده های تاکسی رو حتی مورد های کشتاری همین ها بود. آیا شما در همین چندین ساله که مثال رانندگی میکنید به همین حالت ها دوچار شدید و آیا امروز امنیت همین راننده های تاکسی چخیر است که چون شما شب ها هم کار میکنید؟
بله خیلی روزا اثر مهار هم گذشت. این سال های تخمینا سال های 97 بود از طرف سخوات دو کس شش نمونه پیستالت موندن من همین سیدنی ماشین با مور را سیم خطی بستن همه چیز چورمونه کشدن گرفتن مور را غورت کردن مور هم زدن همه خیلی روزا بود خدا با شکر روزی دنیا تنشید من از سهر تا شب یا از شب تا سهر میگردیم اولو یکم کس مورا دیگه غم دودگی نیست.
روزگاری شما فقط با همین درآمدی که از همین رانندگی تاکسی دارید از همین
شنونده ارجمند متاسفانه نمیتوانیم این مصاحبه را به تمام پخش کنیم زیرا فرصتی برنامه مجله بامدادی به پایان میرسد. لحظه بعد برنامه آینده ساز و سپس جهانی ورزش تقدیم شما میشود.
بله ما تا یک ساعت دیگر با همکاران طاهری سفر با شما خداحافظی میکنید اما پای کرنه رادیوهایتون باشید. در ساعتی 7-8 به وقت دوشنبه دوباره به خدمت شما برخواهیم گشت با اخبار اینم.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان جان من